بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مطلب مورد بحث پیرامون نزاعی است که بین مرحوم آخوند خراسانی و شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه ماست. مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید که چنانچه قیدی در کلام ذکر شود، اونگاه که در کنار صیغه امر قیدی ذکر شود، این قید طبق قواعد عربیه قید هیئته، ولیکن این قید لبن قید ماده است و لازم است که قید را قید ماده قرار دهیم و ممکن نیست که قید هیئت باشد. خود ایشون اعتراف دارند به این که طبق قواعد عربیه باید قید هیئت باشه. هر کجا که شما در کلام مولا در کنار امری که به فعلی داشته است تکلیفی را متوجه مکلف قرار داده، حالا چه در لسان و قالب بفرمایید صیغه افعل، چه تکلیف در قالب جمله اسمیه باشد، مثل اونجا که میگوید مثلا یجب و اکرام و زید انجا اک، از صیغه افعل کمک نگرفت برای رساندن مقصود خودش. تارتن میگوید اکرم زیدن انجا اک، که اینجا با صیغه امر مراد خود را بیان فرمود و اینکه اکرام زید واجب است اظهار کرد جناب مولا وجوب اکرام را به صیغه امر. اخرى مرتبه ممکن دلیل بر وجوب اکرام صیغه افعل نباشد، مثلا مثالی که عرض میکنیم میفرماید زید واجب الاکرام است اگر بیاد تو را، یجب اکرام زید انجا اک. اینجا قید به لحاظ قواعد عربیه قید هیئته، معنیش این است که وجوب اکرام زید در فرض مجیء زید است. به این معنا اگر زید آمد وجوب اکرام ثابت است و چنانچه مجیء اتفاق نیفتاد اساساً وجوب نیست. مثال دیگرش ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، برای خداست بر مردم اینکه حج به جا آورن، این وجوب حج برای چه کسانی است؟ برای کسانی که مستطیع هستند، استطاعت دارند. مستفاد از این جمله این است: چنانچه استطاعت بود، تکلیف وجوب حج ثابت است، و اگر این شرط که استطاعت باشد مفقود بود، وجوب حج نیست. و این مطلب واضح و روشن است که قید هیئت است، نه اینکه قید ماده باشد. در اون مثال اکرم زیدن انجا اگر بخواد قید ماده باشد، معناش این می شود که زید موضوع است، حکم وجوب اکرام، وجوب اکرام برای زیدی که متصف به مجیعه. زید الجائی یجب اکرامو، یعنی مجیع رو ما قید بزنیم به ماده، ارتباطش بدیم به اصطلاح. بله، قید ماده نیست. قاعده اقتضا دارد که قید هیئت باشه. در این جهت فرمایش شیخ انصاری مورد قبول دیگران هم واقع شده است که قید هیئته. اما یه مشکلی وجود دارد که لزوماً باید قید را قید ماده قرار بدیم. لازم است قید ماده باشد و مستحیل است که قید هیئت قرار بگیره. این فرمایش شیخ انصاری. اما مرحوم آخوند نظرش اینه که همون حکم علل قاعده که عبارت از این بود که قید هیئت باشد، در فرضی که مولا مراد خود را، مقصد خود را به وسیله صیغه افعل بیان کند، همراه با یک قید که در کنار آن می آورد، همون قاعده عربی محفوظ است که قید هیئت باشه. قید مربوط به هیئت باشه، یعنی مربوط به وجوب. حتی در فرضی که مولا و متکلم مراد خود را به وسیله صیغه افعل بیان بفرماید، مثلا گفت اکرم زیدن ان جا اک، وجوب اکرام ثابت است، موضوعش زید است، قیدی که برایش ذکر شده است مجیء زید است. این مجیء قیدون للهیئه، یعنی قیدون للوجوب. درست شد؟ وجوب معلق بر مجیء است، به حیثی که اگر مجیء اتفاق نیفتاد وجوب نیست. چرا مرحوم شیخ انصاری فرموده است که اینجا باید قید ماده باشد نه قید هیئت؟ برای اثبات این دعوا که مستحیل است قید هیئت باشد، این اثبات این فرمایش ایشون منوط به بررسی مطلب است از چند ناحیه. ناحیه اولا این است که ایشون فرموده است معنای صیغه افعل جزئی است، بر اون اساس که مشهور قائلن به این که صیغه افعل و حروف وضعشون عام، موضوع لهشون خاص. در کلمه من که برای ابتداییت وضع شده است، وضع عام موضوع له خاص، این گونه تصور می شود که واضع معنای عموم را در نظر گرفت، معنای ابتداییت را در نظر گرفت، اما لفظ من را برای ابتداییت قرار نداد، بلکه برای فردی از افراد ابتداییت قرار داد. وضع عام اما موضوع له خاص. این لفظ من وضع شد برای فرد خاصی از ابتداییت. همین که میگید موضوع له فرد خاص از ابتداییت است، نه هر ابتداییتی، این میشه خاص و جزئی. در صيغه افعل که شبیه حروف محسوب می شود، اون هم مطلبش همین است که این صيغه افعل موضوع له و معناش جزئی است. اگر معناش جزئی است، معنای جزئی قابل تقیید نیست. درست شد؟ معنای جزئی قابل نیست برای اینکه تقیید بخورد، قید بهش زده بشود. بله، اگر معناش عام بود، معنای عام رو میشه به اصطلاح قید زد، دایرهش رو تضییق کرد به تعبیری. اما در ارتباط با معنای جزئی چه قیدی شما میخوان بهش بزنید؟ جزئی قابل برای تقیید نیست. روی این حساب در محل بحث ایشون شیخ انصاری میفرمایند که محال است قید هیئت باشه.
تفصیلیه که برای
شعر جزئی مهمه. خوب، معنای جزئی یعنی با خصوصیات فردیهی که دارد، اون جزئی رو شما به قول خودمون جزئی مقیده، درسته؟ جزئی که مقیده، با چی میخوان قیده بهش بزنید؟ بله، اگر معنا کلی بود، اگر معنا عام بود، شما این معنای عام قابل للتقیید، اما جزئی که قابلیت تقیید ندارد. این فرمایش شیخ انصاری بر اساس اون مبنای مشهور که فرمودن حیات و حروف معناشون عام، موضوع لهشون خاص، الا اینکه این مبنا پذیرفته نیست که معنای صیغه افعل، معنای هیئت امر جزئی باشد. نه جناب آخون قبول کرد این معنا رو که بخواد موضوع له حرف جزئی باشد، دیگران هم در ردیه نظریه مرحوم شیخ انصاری این سخن رو نقد کردن که بخواد معنای صیغه افعل، هیئت افعل جزئی باشد. ایشون صاحب محاضرات بیانشون این است، چطور کلام شیخ انصاری رو نقد می کند؟ این سخن که منسوب به شیخ انصاری است، شیخ مرحوم آخوند در کفایه و صاحب تقریرات این سخن را نسبت داده است به شیخ انصاری که مفاد هیئت حرفی است و معنای حرفی جزئی است و جزئی قابل قید نیست. ایشون میگن که ما در معنای حرفی اون چرا ثابت کردیم این شد که اساساً حروف وضع نشدن برای معانی جزئیه حقیقیه صاحب محاضرات مرحوم صاحب کفایی هم این حرف قبول نکرد. ایشون حرفش یادتونه که گفت حروف وضعشون عام، موضوع لهشون عام، مستعملون فیهشون هم عام، هیچ فرقی بین حرف و اسم نبود در این جهت، تفاوت به مقام استعمال بود و اون خصوصیتی که مربوط به مقام استعمال بود دخیل در مستعملون فی نبود. خصوصیت مال مقام استعمال چه ربطی به مستعملون فیه دارد؟ این فرمایش آخون بود. اما نقد کلام شیخ رو بر اساس نظریه صاحب محاضرات دنبال میشه که ایشون فرمایش شیخ انصاری رو نقد میکنه. نقدش به این نحو است که عرشبت که این حرف که ایشون میگوید حروف معناش جزئی است ما این رو قبول نداریم. چرا؟ به جهت این که این معنای حرفی مثل در مثال سر من البصرت الى الکوفه که یه جورایی شما دایره معنای حرفی را از یک از دایره معنای اسمی فرض کردید، من معنی ابتداییت رو میده، الا معنای انتهاییت رو میده، اینا حرفن، و بعد اومدید گفتید که دایره و محدوده سیر که استفاده می شود از کلمه من، این منوط و مرتبط به این که سیری باشد، بصره‌ای باشد، این لفظ من ابتداییت ازش فهمیده میشه. معنی ربطی دیگه نه؟ این کلمه من که بخواد ازش ابتداییت فهمیده شود در قالب یه جمله ای باید باشه، ولی بگوید من، خب از کلمه من به تنهایی که ابتداییت فهمیده نمیشه، از کلمه من بخواد ابتداییت فهمیده بشه در ضمن جمله باید باشه، سیر باشد، حالا یه وقت اون ابتدا خواندن کتاب است، یه وقت ابتدا سفر است، یه وقت ابتدا مریضی است، یه وقت ابتدا مطالعه است، یه وقت ابتدا ساختن بناس. اون معنای عامش چی شد آقا؟ تضییق شد. معنای عام که مال کلمه ابتدا بود اون دایرهش زیغ شد نسبتاً. حالا که دایرهش زیغ شد ارتباط پیدا کرد این ابتداییت در محل بحث ما به سیر، نه به خواندن کتاب، درست شد؟ نه به مثلا ابتدای بیدار شدن و هزاران مصداقی که به اصطلاح خودمون برای ابتداییت ذکر میشه. این دایرهش که زیغ شد شما آمدید گفتید که بیان که معنای من جزئیه. ایشون اشکالش اینه، میگه که الانم که معنای من به نسبت به لفظ ابتدا که دایرش به تعبیری از یقه است، اما در این حال جزئی نیست. سر من البصرة الى الکوفه سیر کن از بصره. بصره مگر یک نقطه؟ بصره نقاط مختلف مصداق بصره هستن. سیر کن از بصره. حالا از بصره محلات مختلفی دارد، اونا همه مصادیق همین بصره میشه. پس میبینید که باز معنای من جزئی حقیقی نیست، یه جورایی اضافیه. این جزئی بودنش و کلی بودنش به نسبت شد به اصطلاح. اشکال اولی که ایشون به شیخ انصاری میگیره، میگه که بر فرض که بپذیریم موضوع له معنای حرف یا صیغه افعال جزئی هست، اما اون جزئی حقیقی که هیچ گونه قید به خود نگیرد نیست، باز قابل للتغییر. یعنی با حفظ این که معنا جزئی است قابل للتغییر. درست شد؟ بس ادامه داره، وقت ما تمام. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.